پس همین الان با سلامو نصب کن.
عصرتون بخیر باشه همراهان ارجمند و دوستداران رادیو و صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 16 است و عصر هنر تقدیم به شما.
هر قالب هنر صدایی شنیدنی است. بگذار گفتگو به زبان هنر شود. عصر هنر.
السلام علیک محبوبم.
السلام علیک محبوبم.
سلام از تو میرسد. خوبم. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، رفقای ماه، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما در این عصر هنر. الهی که تندرست باشین، الهی که مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید در هر شرایطی، و روحیه لازم رو برای ادامه دادن حفظ کنین باز هم در هر شرایطی. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردم که در پیشگاه محترم شما عزیزان باشم. شما یاران وفادار عصر هنر، شما که دغدغه فرهنگی دارین، آرزو میکنم که بتونین به یک زندگی آرام نزدیک بشین، به زندگی آرامی که به شما فرصت بده تا پاسخگوی دغدغه های فرهنگی، هنری و ادبی خودتون هم باشین. این یعنی کتاب خوب بخونین، موسیقی خوب گوش بدین، فیلم های خوب ببینین، اگه فرصت کردین به تماشای آثار نمایشی خوب و تحسین شده برین، حتی فیلم های کوتاه ببینین، فیلم ها و آثار ارزشمند، یا به تماشای آثار تجسمی بنشینین، اگر به نقاشی علاقه مندین، اگر به تندیس و مجسمه علاقه مندین، و یا به طور کلی به آثار حجم، اگر به خوشنویسی علاقه مندی، اگر به صنایع دستی و هنرهای اصیل ایرانی علاقه مندی، دغدغه شما در عصر هنر برای ما مسئله اصلیه.
هنر نمیشه بدون عشق به جایی برسه. حاله
وقتی متولد شدم چشمام با نقاشی آشنا شد.
سینمایی که با نشون ندادن اعتبار خودش رو کسب میکنه.
عصر هنر. هنر.
عزیزان، امروز 31 اردیبهشت ماهه، 62 روز سال در گاه شماری خورشیدی. حالا به پایان سال 303 روز دیگه باقی مونده. در 31 اردیبهشت ماه باید از بانو معصومه سیحون یاد کنیم، از یک نقاش ایرانی که در چنین روزی در سال 1389 رفت و به راه پیوست. همینطور در 31 اردیبهشت ماه گاه نمای فرهنگی ما رو به یاد پرویز کلانتری می اندازد، هنرمند نقاش. در گذشته در چنین روزی به سال 1395،
پرویز کلانتری خود را نقاش مناظر خاک‌آلود ایران می نامد و با سیر و سفر در کوره راه‌های کبیری و گشت و گذار بر چشم‌اندازهای پرفراز و نشیب اشاعری و با نگاهی به معماری مناطق کبیر نشین ایران، سکینو در نقاشی‌های خود خلق کرد. او با بکارگیری کاهگل در نقاشی‌های خود پس از مارکو گریگوریان و برخراف وی که در فضای پاپ به خلق آثار می‌پرداخت، به زبان شخصی در بازنمایی معماری ایران رسید. دلمشغولی همیشگی کلانتری در طول سالها فعالیت هنری، از تصویرسازی کتاب‌های درسی کودکان و نوجوانان گرفته تا نقاشی‌های کاهگلیش، ترکیبی دلپذیر از دغدغه هویت و رازآمیزی خیال است که در ترکیب کاه و گل به وضوح قابل مشاهده است. اثر بدون عنوان یکی از همین آثار است که هویت ایرانی را در لابلای خیال انگیزی خانه های کاهگلی روستایی نشان می‌دهد. این اثر از یک سو مدرن است و عناصر نقاشی مدرن را در خود جای داده و از سوی دیگر مانند نقاشی های کلاسیک سرشار از سادگی افراطی است. با نگاهی جزئی تر می توان عناصری چون بام های گلی، در و پنجره های روستایی، گنبد مخروطی طلایی، بادگیر، دیواره های کنگره دار و کاشی های رنگی ایرانی را در این اثر مشاهده کرد. کلانتری برای زنده تر نشان دادن جلوه آثار خود، به جای آن که به شیوه نقاشان سنتی خشت و گل و کاشی را به تصویر کشد، خود آن را به نمایش می گذارد و با این شگرد آثاری خلق می کند که هم نقاشی است و هم کلاش.
به نظر من هر ایرانی با یه دیوار داره زندگی می کنه. پشت دیوار پنهانه، دیوارهای ذهنی. به دلیل ناامنی ها ناچار بوده ایرانی تو برج و بارو و قلعه زندگی کنه و همین هم یک استتاری شده برای پنهان شدنش از نظر ذهنی و اینکه آشکار نباشه خودشو پنهان میکنه.
برای کلانتری دیوارهای خشتی حکایت حوادثی است که در گذر زمان بر جهان ایرانی گذشته و با به تصویر کشیدن آن سعی در بازخوانی این جهان دارند. نقاشی های پرویز کلانتری جستجویی است برای فراخوانی یک آرمان شهر، یک سرزمین موعود آکنده از آرامش، تعادل و زیبایی که پیوسته در آثار او ظاهر می شود.
رفقا، با نگاهی گذرا به گاهنمای فرهنگی در میابیم که باید گوارآبادی بگوییم به یک هنرمند، به صاحب یک صدای خوش، به همایون شجریان. همایون شجریان در سال 1354 در 31 اردیبهشت ماه به دنیا اومد. خیلی از شما حتما آثاری در ذهن دارید با صدای همایون شجریان که براتون در موقعیت‌های گوناگون حسی خاطره ساخته. ممکنه همین حالا اون اثر رو در ذهن بیارید و زمزمه کنید. اما به گمانم این روزها بیش از همیشه گوارا و دلچسب اگر با صدای همایون شجریان از خلیج همیشه فارس بشنوید.
Stars now. نواخیزا خواهند با من سرود باد بر چشمم از پاس دارد هم نواخی زن پا خانم دائم این سرود کام بر هرچه شاند از پاس دارد مسلوب هم نوام سرام خیزا پایم
ادبیات کودک، ادبیات نوجوان، همچنان که از اسمشون پیداست، گونه مجزا از ادبیات می‌سازند که این جداسازی از بخش‌های دیگه با سن مخاطبان این نوع ادبیات انجام میشه. ادبیات کودک و نوجوان معمولاً به مجموعه از آثار ادبی میگوییم ادبیات کودک و نوجوان که به طور خاص برای مخاطبان کودک و نوجوان نوشته شده باشند. آثاری شامل داستانها، شعرها، افسانه‌ها، نمایشنامه‌ها، کتاب‌های غیر داستانی و اصولاً نوشته‌های گوناگون که محتوای اونها متناسب با سن، نیازها و علایق این گروه سنی یعنی کودکان و نوجوانانه که البته باید برای اونها به طور تخصصی کار مجزا کرده. به گزاره ساده تر باید بگم که ادبیات کودک به ادبیاتی گفته میشه که کودک از اون لذت میبره. ادبیات نوجوان به ادبیاتی گفته میشه که نوجوان از اون لذت میبره. اما باید به خاطر بسپریم که لذت بردن فرایندیه که در کنارش انتقال فرهنگ و ارزش‌ها هم میتونه اتفاق بیفته. زبان درست رو از همین رهگذر میتونیم به فرزندانمون بیاموزیم. شایسته زیستن رو از همین رهگذر میتونیم به فرزندان ایران زمین بیاموزیم. اما فرض کنید که در بازار ادبیات کودک و نوجوان ایران ما پیوسته با آثاری روبرو بشویم که ترجمه کتاب‌های خارجی هستند. یعنی داریم زبان، فرهنگ، ارزش‌ها و سبک زندگی اونها رو برای کودکان خودمون در قالب‌های جذاب داستانی خواندنی می‌کنیم، روایت می‌کنیم، بازگو می‌کنیم. و بعد از خودمون میپرسیم چرا فرزندانمون شبیه ما تربیت نشدند. چون از آثار فرهنگی منطبق با ارزش‌های این سرزمین برای تربیت اونها بهره نگرفتیم. شاید به اندازه کافی تولید نکردیم. وقتی به نمایشگاه‌های کتاب سر میزنیم، در همین نمایشگاه مجازی کتاب تهران وقتی سر میزنید، با کتاب‌هایی روبرو می‌شوید که از زبان‌های گوناگون به فارسی ترجمه شدند. البته تنوع این کتاب‌ها کاملاً منطقی به نظر می‌رسه، برای اینکه ما تعداد زیادی زبان در کنار زبان فارسی داریم و اگر از هر کدام از اون زبان‌ها کتاب‌های خوندنی به زبان فارسی ترجمه بشوند، اصولاً کتاب‌های ترجمه شده در مقایسه با کتاب‌های تألیفی فارسی بیشتر خواهند بود. شاید دلیل تنوع کتاب‌های ترجمه شده برای کودکان و نوجوانان در حوزه کتاب‌های ترجمه شده همین باشه. یعنی اینکه دست ناشران برای انتخاب بازه، دست مترجم‌ها برای انتخاب بازه. از زبان‌های گوناگون در دنیا میتونن برای کودکان و نوجوانان کتاب انتخاب کنند و در ایران منتشر کنند. گاهی بدون اینکه حتی یک ریال بابت تألیف و یا حق انتشار اون آثار بپردازند. بنابراین این کاری به صرفه برای بسیاری از ناشران هم هست. اما آیا با یک آسیب فرهنگی روبرو هستیم؟ یعنی در دراز مدت اگر آثار ترجمه شده مخصوصاً برای کودکان ما و برای نوجوانان ما بسیار چشمگیرتر از آثار تألیفی باشند، آیا با آسیبی فرهنگی روبرو می شویم؟ از شما دعوت می کنم این بخش رو بشنوید.
این بار قصه ای رو براتون در نظر گرفتیم که با قصه های دیگه خیلی فرق داره.
یکی بود، یکی نبود.
اون روز همه اونایی که توی مسجد داشتن کار میکردن،
من وقتی رسیدم بالای تپه دو تا نارنجک رو تو دستم آماده نگه میدارم.
رو مسئله کتاب کودک و نوجوانم من تأکید دارم، هرچی میتونن کتاب تهیه کنن. و بازم من تأکید میکنم برای کودکان، برای نوجوانان هرچی میتونن کتاب تهیه کنن و ما رو از کتاب های بیگانه بی‌نیاز کنند. که بتونیم کتاب‌های با فرهنگ خودمون، با جهت‌گیری‌های خودمون و اهداف خودمون انشاءالله کتاب در اختیار نوجوانانمون بگذاریم.
درود بر همه شما شنوندگان خوب برنامه عصر هنر. لحظه‌هاتون بخیر. نمایشگاه مجازی کتاب تهران روزا داره برگزار میشه. در کنارش رویدادهای فرهنگی گوناگونی هم در حوزه کتاب و کتابخوانی برپاست که خانواده ها میتونن از اونها استفاده بکنن، از جمله رویداد اردیبهشت کتاب که در محوطه باغ کتاب تهران برپاست. یکی از مادر بزرگهای عزیز کنار من هستن، دیدم کالسکه نوه رو گرفتن مدیریت میکنن تا پدر و مادر کتاب بخرن و به هر حال بهشون بپیوندند. مادر سلام عرض میکنم، چطور شد همراه شدین در این فضای کتابخوانی با نوه خوشگلتون که اینجا داره داره ما رو نگاه میکنه.
والا من از اونجایی که نوام برام خیلی عزیزن، بعد من خودم یه معلمم، بعد اینکه به هر حال دوست دارم نوهام تو مسیر فرهنگ و علم و دانش و بعد من رشد و پیشرفتشون رو ببینم، به خاطر همین همراه پدر و مادرشون اومدم با آقای کتاب.
بدونید از این کوچولو مراقبت میکنه تا پدر مادر همچون دستشون هم کتابه، اون طرف من دارم میبینمشون که استادن،
تا اونجایی که میتونم توان داشته باشم بهشون کمک میکنم.
لحجه نشون ده اهل مازندران بود باشی.
بله.
از بابل تشفه بودید.
بله.
کتاب میخوندین بر بچه های خودتون؟
اون موقع که بچه ها کوچیک بودن اصلا بقول معروف که میرفتیم تو پرورش فکری کودکان.
قانون پرورش فکری.
بله میرفتیم بچه ها کتاب میخونم. بله.
من بچه‌هاتون رو میبینم، با اونها هم صحبت میکنم، از شما ممنونم. با مادر صحبت کردیم، الان در کنار شما هستیم. پدر عزیزی که با دو تا فرزند آمدید برای خرید کتاب، چرا اینجا اینجا؟
والا ما این موقع هر سال جمع میکردیم، یادداشت میکردیم اسم کتابایی که دوست داشتیم و اینا رو، نمایش کتاب حتما حاضر میشدیم، حتی مثلا دو بار سه بار و خرید میکردیم. الان همینم یادم کتاب آنلاین میخوام بخرم
از نمایشگاه مجازی.
آره مجازی، ولی دیدم که اون حسه که بچه ها خودشون بگردن لابلای کتابا انتخاب کنه، بشینه برگ بزنه، دلمونم برای نمایش کتاب تنگ شده بود، گفتیم بچه ها رو بیارم. بعد دختر کوچیکم امسال اولین نمایش کتابش میشه بود،
قسمت نبود.
آره قسمت مجازی نبود. بله اومدم یه سری کتابو تا الان داشتی کتابای داداشی بزرگترشو بگ میزده، حس کردم دیگه الان کتابای مناسب تره سنشو براش انتخاب کنم.
کتابای خودتون رو مجازی تهیه میکنی؟
بله بله، اونا راحت تره برام، یعنی خودم بیشتر الان دوست داشتم بچه ها ارتباط مستقیم با کتابو، همین بوی کتابو بشنون برگ بزنن، حس میکنم تأثیر خوبی
بزنن. بله. چرا؟
خیلی از حرفایی که ما میخواییم به بچه هامون بزنیم یا دوست داریم مثلا اونجوری بشن، اینا رو کتابای خوب در قالب داستان خوب، در قالب یه بیان خوب به بچه ها میگن، این یک هدف اولیه است. ولی کلن این که با بچه ها با کتاب دوست بشن رو من خیلی دنبالشم که این اتفاق بیفته. مثلا کتاب ها همینجور تو خونه ما این ورانور افتاده، همینجور ممکنه موقع خواب باشه، ممکنه موقع بیداری باشه، بردارن برگ بزنن. خصوصا الان نیازش رو بیشتر حس میکنم با این گوشی ها و بازی های داخل گوشی ها. یه راهش اینه که هی مدام به بچه بگم نکن گوشی باز نکن، تلویزیون نگاه نکن اینا، یه راهش اینه که خب یه سری کتاب، یه فضای جذابی رو اونوری فراهم کنم که خودش جذب اونا بشه دیگه نیاد این طرف.
خودتون هم وقت میکنید براش کتاب بخونید؟
آره بله بله، چون خودم کتاب خوندن خودم دوست دارم، ولی متاسفانه بابت مشغله با بچه‌ها کمتر شده، اقلا این حس خودم رو با کتاب خوندن برای اونا ارضا میکنم.
حسش در چیه برای بچه‌ها کتاب بخونن؟
حسش اینه که خب ما یه وقتی رو در هر صورت با بچه‌ها می‌گذرونیم، وقت با کتاب گذروندن هم اینجوریه که یه سری سوال علاوه بر اون چیزی که تو متن هست براش مطرح می‌کنی، باز تو خودت می‌تونی یه چیزی هم به اون اضافه کنی، اینجا منظورش چی بود مثلا؟
به آموزه های فرزندتون افسوده
میشه. اضافه میشه بله، و یک فضای گفتگویی ایجاد میکنه، یعنی اینم برای من مهمه که صرفا راجب بخور و بپوش و مثلا اینا نیست، راجب یک فضایی مثلا سوال میکنی، اون یه جواب میده، تو نظرتو میدی، بهانه ای میشه برای گفتگو،
گفتگوی پدر مادرها با بچه‌ها.
با بچه‌ها آره، اینم حس خوبیه.
چه نکته‌ای فکر می‌کنید اگه رعایت بشه بچه‌ها بیشتر کتاب خون میشن؟
به نظرم اولینش اینه که خود پدر مادر کتاب خون باشن و به این فضا علاقه داشته باشن، این به نظرم خیلی نکته اولشه. بعد که خوب این باشه، باعث میشه کم کم هزینه‌های زندگی اون افراد به سمت کتاب بره، یعنی مثلا آدم دو تا چهار تا میکنیم میگه خب مثلا من الان فلان وسیله رو برای بچه‌م بگیرم یا کتاب بگیرم، ممکنه که الان واقعا هم قیمت کتاب هم بالا رفته و هزینه کرده ممکنه یکم تو ذهنها زیاد به نظر برسه، ولی حس میکنم اگه جایگاهش تو خانواده بره بالا، اون هزینه کرد به چش نمیاد و واقعا تو سبد خرید خانواده قرار میگیره.
یه جمله درباره کتاب.
کتاب هر شب دوست دارم بخونم ولی نمیرسم با بچه‌ها.
سلامت. از نمایشگاه مجازی کتاب هم بگید، فکر می‌کنی چطور میشه این نمایشگاه بیشتر محبوبیت پیدا کنه؟ پیشنهادی داری؟
سالهای قبل که خب من با اسم نوشتن اسم کتابایی که لیستشون رو داشتم یا اسم نویسنده ها میرفتم و خب یه چیزی که بود این بود که اون موقع هنوز دانشجو بودم، یه کل تخفیفی هم داشتیم و خودش یه مشوقی بود که برم یه سری بزنم. به نظرم یه کمی پیدا کردن کتاب تو فروشگاه مجازی برای کسایی که خیلی مثلا با نویسنده آشنا نباشن یا با انتشار آشنا نباشن یه کم کار ساده‌ای نیست، یعنی انگار آدمای حرفه‌ای میتونن اون خرید دلخواهشون رو انجام بدن. شاید بشه یه جور دیگه ای، الان امسال فقط یه بار رفتم ببینم چه خبره، ولی شاید بشه جور دیگه کتاب ها رو یا نویسنده ها رو اینا رو به ملت بهتر معرفی کنن که بتونن انتخاب بهتری داشته باشن.
از شما بسیار سپاسگزارم.
ارسال رایگانشون هم خیلی خوب بود هر سال.
سلام هست. بله به رایگان به دستتون میرسه. ممنونم، برقرار باشید. خوش بشید.
ممنونم، متشکرم. خدا
درود بر شما شنوندگان محترم برنامه عصر هنر. من محمد هادی اسدی هستم و بسیار مفتخرم که در عصر هنر امروز همراه شما خواهم بود. در این بخش به مناسبت برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران سراغ یکی از آثار ماندگار ادبیات جهان می رویم. کتاب بینوایان نوشته ویکتور هوگو، رمانی کلاسیک که سالهاست در میان آثار برجسته ادبیات داستانی جهان جایگاه ویژه‌ای دارد و همواره به عنوان یکی از گزینه‌های مهم مطالعه در محافل فرهنگی و ادبی مطرح بوده است. در روایت این رمان داستان زندگی ژان والژان در بستر جامعه فرانسه قرن 19 هم دنبال می‌شود. شخصیتی که از دل فقر و محرومیت مسیر پیچیده ای را میان قانون، اخلاق و انسانیت طی می کند. در کنار او شخصیت هایی مانند بازرس ژاور نیز شکل می گیرند که تقابل میان قانون خشک و وجدان انسانی را به یکی از اصلی ترین محورهای داستان تبدیل می کنند. بینوایان تنها یک رمان تاریخی نیست، بلکه اثری است درباره عدالت اجتماعی، رنج انسان، امکان تغییر و مفهوم رستگاری. همین لایه‌های عمیق باعث شده این کتاب فراتر از زمان و مکان خود باقی بماند و همچنان برای مخاطب امروز نیز قابل خواندن و تأمل باشد. این اثر نخستین بار در سال 1862 منتشر شد و در طول دهه‌ها بارها به زبان‌های مختلف ترجمه و در قالب‌های سینمایی، نمایشی و تلویزیونی بازآفرینی شده است. گستره تأثیر آن به حدی است که بینوایان را میتوان یکی از مهمترین رمان‌های اجتماعی تاریخ ادبیات دانست. در نگاه رهبر انقلاب، حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای، بینوایان به عنوان یکی از برترین رمان‌های نوشته شده در تاریخ ادبیات جهان معرفی شده است. اثری که به واسطه عمق انسانی، گستره اجتماعی و قدرت روایت جایگاهی ممتاز در میان آثار کلاسیک دارد. این نگاه باعث شده بینوایان نه فقط یک اثر ادبی، بلکه کتابی برای اندیشیدن درباره انسان و جامعه باشد. کتابی که همچنان در فهرست آثار پیشنهادی مطالعه قرار می‌گیرد و در نمایشگاه‌های کتاب مخاطبان جدیدی را به خود جذب می‌کند.
سپاسگزارم از همراهیتون دوستان عزیزم با این عصر هنر در این 31 اردیبهشت ماه. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید. در پایان این برنامه از شما دعوت میکنم